طرفداران خطابات قانونی مطلق و طرفداران تفصیل که مال شهید صدره. طبیعتا بهترین بیان هم بیان خود شهید صدر میشه که قائل دیگه که میدونی چه فرق
یعنی صدور مجبور یعنی دلالت
اجمالا بله اجمالا هم ولی تفصیلا باید خود شهید صدر رو اونجا بگیم بحث بشه دیگه مثلا همین ها که الان داریم میخونیم دیگه الان داریم میخونیم حالا شما یه کاری بکنید همینجور که میخونیم اینا رو یاد بگیدار مثلا یاد جلوتر بریم دیگه مثلا مطلق اطلاق شمولی اطلاق بدلی فلانی جمع عرفی گرفته ما نمیگیم حالا اونجا حالا اطلاق شمولی چیه بدلی چیه این چه جمع عرفی گرفته چه نگرفته یه دوره اصول همینجوری که تا آخر برید هم همه مبانی رو یاد بگیرید هم با روی کرد اتخاذ مبنا توسط خودتون برید جلو.
اینو شاید سر کجا باید
کنگیم توی مطلق و مقیده چون در عام اینا انحلالی هم مثل خویی هم ولی توی مطلق و مقید میان میگم جل خورده به خود طبیعت ولی مجعولش افراد خواهند بود. آره اونجا شهید سینا اینجوری هم کتاب چیز حالا فعلا میخواید مطالعه کنید این آیه فازل کتاب نشه به نام خطابات قانونی پسر معروف فازل بعد اونجا این روی کرده رو یکی که آورده و نقد کنه هم من درس خارجه از اونجا هم میتونی آدرس ها رو راحت پیدا کنی آدرس های اقوان مختلفی. خب بسم الله الرحمن الرحیم در مباحث مربوط به جمع عرفی بودیم که کجا جمع عرفی داریم کجا جمع عرفی نداریم. خب یه سری هاشو قبلا گفتیم مثل عام و خاص یه سری هم اینجا بحث کردیم مثل عام و مطلق بعد اطلاق شمولی و اطلاق بدلی بعد عنوان ثانوی و عنوان اولی که در عام و خاص جمع عرفی رو همه قبول دارن منتها در وجهش با هم فرق دارن که ما از طریق همون امام میگفتیم یعنی همون دعو اشاره به تدریجیت بیان احکام. توی عام و مطلق مشهور بین متصل و منفصل فرق میذاشتن ولی ما گفتیم کلا میشه تعارض مستقر مثل سید یزدی. توی بحث اطلاق شمولی و اطلاق بدنی مشهور کلا جمع عرفیشو قبول نداشتن ما هم قبول نداشتیم. توی عنوان ثانوی و اولی مشهور جمع عرفی رو قبول کردن ما هم قبول کردیم. حالا میرسیم به دوران بین نسخ و تخصیص. دیروز تو زنم بود ما امروز اینو بگیم تمام شه چهارشنبه بریم انقلاب نسبت بعد دیگم ماسمالی میشه حیفه. امروز ما خود آخود رو بگیم تمام شه بعد که آخود تمام شد بیایم سراغ حرفای آقای شبیری و آقای شبیری اینجا حرف داره و حرفا خود آقای شهیدی و اینا رو هم این زیلش بگیم. امروز آخود رو بگیم. خب آخود چی میگه؟ آخود در و سین یزدی هم میگم دوتاش رو میگم چون سین یزدی هم بگم بعد دوران بین تخصیص و نسخ جمع عرفی داره یا نداره؟ ادعا آن است اول دو حالت داره یا عام قبل از وقت یا خطاب دوم قبل از وقت عمل به خطاب اوله یا خطاب دوم بعد از وقت عمل به خطاب اوله. پس یا خطاب دوم قبل از وقت عمل اختاوله یا بعد. مشهور معتقدند در جایی که آم قبل از عمل به خطاب اول باشد آم قبل از خطاب به عمل به خطاب اول باشد قبل میخوام بگم در اینجا ثبوتن باید بگیم تخصیص. این اصلا ثبوتن میشه تخصیص کار به اثبات نمیرسه. اما در اون جایی که عام بعد از وقت عمل به خاص باشه اثباتن باید بگیم تخصیص. پس مشهور در دوران بین نسخ و تخصیص جمع عرفی را به تخصیص میدانن اما در وجهش در اونجایی که قبل از وقت عمل به آمست اینجا وحش رو ثبوتی میدانن، در اونجایی که بعد از وقت عمل به بگید خطاب اول است وحش را اثباتی میدونن. اینا رو بگم حالا، بیشتر از جزوه شهیدی احتمال، از جزوه حالا امسال که نمیدونم، از جزوه پارسال بیشتر میشه، ولی حیفه. چی؟
آن بعد خاصی خطاب عام یه خطاب خاص.
من به عام و خاص نگفتم، نه اولی دومی. اگر قبل از اینکه خطاب اول عمل بشود خطاب دوم صادر بشود، ثبوتاً اصلا باید تخصیص بشه. اما اگر بعد از اینکه خطاب اول صادر شد وقت عمل رسید خطاب دوم بیاد، اثباتاً باید تخصیص بشه. حالا صبر کن، ثبوتاً شرط نمیدونه ولی اثباتاً حالا میگم یکی. اما اونجایی که بعدیت مطرح نیست، یعنی قبل از اینکه خطاب دوم برسه، خب ما اومدیم دیدیم که قبل از اینکه خطاب دوم برسه، قبل از اینکه زمان عمل به خطاب اول برسه خطاب دوم آمده، گفتیم اینجا ثبوتن میشه تخصیص. چرا؟ دو تا دلیل این جماعت دارن در اینکه ثبوتن باید میشه تخصیص و ما دلیلی بر نمیتونیم نصب کنیم، بعدیت باعث محصول ثبوتی میشه بعدیت نباشه. یه دلیلشون لغویت، نه کسی از اون اثبات، یه دلیل لغویت، یه دلیلم بدایه. دو تا دلیل دارم. یه دلیلشون اینه که اگر ما وقتی زمان عمل به خطاب اول نرسیده نسخ بگیریم لغو میشه خطاب اول و لغو از مولای حکیم سر نمیزنه. یه دلیلشون هم این میشه که اگر قبل از زمان عمل به خطاب اول خطاب دوم بخواد ناسخ بشه بدا در اراده خداوند لازم بیاد. تا اینجا معلومه؟ همینطوری که دارم میگم قدم به قدم بیاییم جلو تا برسیم، چون خیلی حرف هم تو جزوه نیست، به نظرم لازمه گفته بشه. اینا رو خود بگم، اول خود آخوند مخصوصا مرحوم آخوند. تا اینجا فهمیدید؟ مرحوم آخوند بین این دوتا دلیل متعرض دلیل بدا شده و دلیل لزوم بدا رو رد کرده، گفته اگر خطاب دوم بعد از خطاب اول هم بگید صادر بشه بدایی لازم نمیاد، تغییری در اراده خداوند لازم نمیاد، بدا محال هست. اما چه خطاب دوم بعد از خطاب عمل به خطاب اول باشه چه قبل از عمل به خطاب بگید اول باشه، بدایی لازم نمیاد، بدای محال لازم نمیاد. چرا؟ چون گفته بدای محال من چیه؟ بدای محال اونیست که سر از جهل در میاره، یعنی خدا یه چیزی رو اراده بکنه بعد متوجه بشه که ارادهش اشتباه بود، اشتباه گفته بود، پس بنابراین بیاد ارادهش رو عوض بکنه. این بدا محال است و در خداوند راه نداره. اما اینو ما هم قبول داریم، اما این که خداوند از اول هم برای این فعل مصلحت غالبه قائل نبوده در هیچ عمدی هست بود، ولی مصلحت در این بوده که اظهار کند، ابراز کند چون این حکمی را، خود این ابراز مصلحت داشته ولی اون فعل مصلحت بگید نداشته. مثلا الان ذبح اسماعیل مصلحتی بگید نداشته، اما اینکه خداوند ابراز کند امر به ابراهیم را به ذبح اسماعیل، خود این ابراز مصلحت داشته. بعد از اینکه اون مصلحت تأمین شده یعنی عبودیت ابراهیم ثابت شده و ابراهیم به اون مقاماتی که باید میرسیده، خدا خب میدرسه ولی این به اون مقاماتی که باید میرسیده رسیده، بعد ابراز کرده که اصلا من از تو ذبح گوسفند نمیخوام. الان در اینجا قبل از این که زمان عمل به خطابی بگید ذبح اسمان نمیخوام برکشم زبشون. الان در اینجا قبل از این که بله قبل از این که زمان عمل به خطاب اول برسه و اون عمل انجام بشه، خداوند اومده و خطاب چکار کرده؟ بگید نسخ کرده دیگه، برداشته. اما این خدمت شما عرض شود بدای محال اتفاق بگید نیفتاده. چرا؟ به خاطر این که مصلحت در ابراز بوده، اون مصلحت تأمین شده. این نیست که اصلا باید مصلحت در فعل باشه که اگه قرار باشه قبل زمان عمل عوض بکنه جهل در خداوند پدید بیاد. پس یه بار برای آقا که تازه اومد بگم، بس در دوران بین نسخ و سریع بگم تخصیص بود، دو حالت داره. قبل از زمان عمل به خطاب اول خطاب دوم صادر بشه، یک. بعد از زمان عمل به خطاب اول خطاب دوم صادر بشه. مشهور در هر دو صورت جمع عرفی را به تخصیص می دانن، منتها در حالت اول که قبل از ثبوت خطاب اول، قبل از عمل به خطاب اول خطاب دوم وارد شده، دلیل بر تخصیص را ثبوتی می دانند. در حالت دوم که بعد از عمل به خطاب اول خطاب دوم وارد شده، دلیل بر تخصیص را اثباتی می دانند. اما حالت اول که قبل از صدور خطاب اول، قبل از عمل به خطاب اول خطاب دوم صادر شده، محظور را ثبوتی می دانند به دو جهت. یکی این که اگر نسخ باشه بدا لازم میاد و بدا در خداوند محال است. دوم این که اگر نسخ باشد خطاب اول لغو میشود و لغو هم از حکیم محال است. محضور ثبوتی میگن. توضیح محضور اول، میگن اگر خطاب بیاد بعد مکلفین برن عمل بکنن، بعد مولا بیاد خطاب رو برداره، خطاب اول لغو نیست چون تا یه برهی بهش عمل میشه دیگه و بدا محال هم نیست. یعنی خدا ارادش این بوده که این فعل مصلحت غالبه داره، برید انجام بدید. مدام نخواسته اون قید زمانیشو اظهار کنه، نه مصلحته، بعدم قید زمانی رو اظهار کرده، پس نه بدایی خواهد بود نه بگید لغو. ولی اگر قبل از زمان عمل به خطاب اول بیاد خطاب اول رو نسخ کنه، خواستن این خطاب اول چه خواستنی داشته؟ از برای چی گفته شده؟ اگر تخصیص باشه لغو نمیشه، چون کشف میکنه که مراد جدی از اول زیغ بوده اما خطاب هم سر جاشه. اما اگر نسخ باشه که بعد از آمدن ناسخ خطاب اول هیچی میشه، خب اینجا اگر قرار باشه قبل از زمان عمل خطاب اول هیچی بشه، اصلا گفتن این خطاب اول بی خود میشه و بدا محال هم لازم میاد. به خاطر این که شما میگید این فعل را امر کرده، یعنی مصلحت غالبه در این فعل دیده، بعد قبل از این که زمان عمل برسه نسخش کرده، یعنی مصلحت غالبه در این فعل ندیده. خب اگه مصلحت غالب در این فعل نبود، پس چه گفت بدا بدت میاد. اما اگر بعد از زمان عمل باشه بدا لازم نمیاد، به خاطر اینکه مصلحت غالبه در این فعل بوده و بهش امر کردیم، بوده اون مصلحت غالبه موقت بوده، قید زمانیشو مصلحت نگفته، بعدن که اون زمان تمام شده مطلب آشکار کرده و اعلام نشود به ما که اون قید زمانی داشته. این حرف مشهور بود که محظور ثبوتی را در جایی که محظور ثبوتی در نسخ را و لزوم تخصیص را ثبوتن در جایی که خطاب دوم قبل از زمان عمل به خطاب اول بیاد قائلند، ولی در جایی که بعد از زمان عمل به خطاب اول بیاد قائل نیستند. موشن این حرف مرحوم آخود این محظور ثبوتی را قبول ندارد و میگوید اگر حتی قبل از زمان خطاب اول، قبل از زمان عمل به خطاب اول خطاب دوم بیاید، نه لغویتی پدید میاد نه بگید بدان. چرا؟ بگه اشتباه شمای مشهور این است که مصالح غالبه را در متعلق امر و نهی، یعنی در اون فعل دیدید. چون در اون فعل دیدید بگید حالا اگه عمل بکنن بگید تا یه دوره مصلحت غالبه داشته بعدش نداشته، اما اگه عمل نکنن پس اصلا این چه کاری بوده مولا کرده؟ لغو است، بدا است. در حالی که میتونه مصلحت در فعل نباشه، مصلحت در خود امر و نهی باشه، در خود ابراز باشه. اون چه که لازمه مبنای عدلیه است اینه که احکام الله تابع مصالح و مفاسد غالبه هستند، اما اینکه این مصلحت و مفاسد حتما در فعل یا در جهله، این که دیگه لازمه عدلیه نیست، میتونه در جهل باشه. از اول این فعل مصلحت غالبه بگید
نداشته.
خدا هم میدونسته نداره، از اولم اراده انجام این فعل را بگید نداشته که بعد بخواد تغییر بکنه بشه بدا. منتها مصلحت رو در این میدیده که این اراده را ابراز کنه، یعنی تظاهر بکند که او چنین چیزی را میخواهد. خود این که این رو تظاهر بکنه مصلحت داشته، ولی تو فعل مصلحت نبوده. بعد از یه مدت که اون مصلحت ابراز حاصل شده بیان کرده که من اصلا این فعل رو نمیخوام. و لعل امر ابراهیم به ذبح اسماعیل و بسیاری از اوامر امتحانیه هم آخود میگه این گونه بودن، یعنی از اول مولا مصلحتی را در اون متعلق، یعنی در ذبح اسماعیل نمیدیده و اون متعلق اراده خداوند نبوده. در واقع منتها مصلحت در این بوده که ابراز کند، تظاهر کند به این که ذبح اسماعیل را بگید میخواهد. بعد ابراهیم چون فکر میکنه که خدا واقعا ذبح اسماعیل رو میخواد، حرکت میکنه به سمت ذبح اسماعیل. خود این حرکت ابراهیم و عزم ابراهیم بر ذبح اسماعیل ابراهیم رو به اون مقاماتی که مصلحت امر امتحانی بودن میرساند. به محض اینکه اون مصلحتش به دست میاد، از اونجا خداوند ابراز میکند که من اصلا ذبح اسماعیل رو نمیخوام، برو گوسفند ذبح کن.
دروغ نمیشه؟
دروغ نیست. اوامر امتحانیه اگرم بگید حد اکثر طوریان، یعنی مخاطب یک استظهاری میکنه که اون استظهار مراد گوینده نیست. خب همین اینا همش مثل اینا عبارتون، اینا عبارتون اخرای همان، یعنی شما میگید این اراده انشایی است، اراده حقیقی نیست. یا این که میگوید این امر مصلحت در جهل است، در مجهول بگو نیست. و این طوریت نه همه کن مثلا چون این طوری است، چون طرف خیال میکنه مثل سایر عوامر اراده حقیقی است، مصلحت تو مأموران به، حالا که فی نفس الامر مصلحت تو مأموران به نیست، در نفس الاراده است، در نفس الامره. و این تعریف طوری است. خب این مسلک آخونده و لذا جاهای مختلف هم همین وقتی باید اوامر امتحانیه رو توضیح بده میگه اراده در اوامر امتحانیه اراده انشایی است نه اراده حقیقی. این بحث و زجر فعلی نسبت به متعلق نداره. وقتی میخواد نسخ و تخصیص و توضیح بده میاد میگه که اینجا بدائع محالی اتفاق بگید نیفتاده، چون اونجه که مصلحت نداشته از اول تا آخر نداشته که اون متعلق بوده، و اونی که مصلحت داشته از اول تا آخر داشته. و وقتی میخواد فرق عوامر امتحانی و عوامر مولوی رو بگه، میگه در عوامر مولویه مصلحت در متعلق عوامر رو نواهیست، ولی در عوامر امتحانی مصلحت در خود امره. با این بیان معتقده که نه بدائع محالی لازم میاد و نه لغویتی لازم میاد، هیچ کدوم نیست، لغویت نیست، چون این امر مصلحت داره، مصلحتش در خود جعله. مثال دیگه بزنم، این مثال خود آخود بود، مثال دیگه بزنم، حضرت امام صادق اون جایی که اومد بهش گفت قیام نمی کنی، گفت برو تو تنور، درسته؟ اینجا قبل از این که اون بره توی تنور اون امر نصب شد، یه قضیه حقیقی نیست که همه باید برن تو تنور، ها؟ قبل از این که اون بیاد این برداشته شد، اما این نه لغو بود نه تغییر اراده محال بود. چرا لغو نبود؟ چرا تغییر اراده محال نبود؟ چون مصلحت از اولم در رفتن در تنور نبود، مصلحت در خود بگید عمل کردن بود، چون عمل کردن نشان میداد که تو خلاصه کسی نیستی که من بخوام با تناب تو در چاه بروم، یا تو پشتیبان و سربازی نیستی که من بخوام به پشتیبانی شما سربازها وارد جنگ بشم، علی میماند و حوزش. خلاصه همین تو خود این امر نشان داده میشد، لذا امر لغو بگید نبود، بدائع محالی هم لازم نمی آمد. به همین جهت مرحوم آخوند این تفصیل مشهور را در نسخ و تخصیص که اگر قبل خطاب عمل به زمان عمل به خطاب دوم خطاب برداشته شود ثبوتر محضور دارد، و اگر بعد برداشته شود اثباتن به این شیخ قبول نداره، میگه قبل و بعد نداره، هیچ کدوم محضور ثبوتی ندارن و هر دو محضور اثباتی رو دارن. بذارید حرف آخوند تمام کنم. محضور اثباتی چی آیا آخوند که هر دو دارن؟ محضور اثباتی اینه کسرت در یک طرف با ندرت طرف مقابل منشأ ظهور میشه. وقتی که ما ادله رو نگاه میکنیم میبینیم تخصیص در ادله زیاد است، نسخ در ادله کم است، کثرت در یک طرف با ندرت طرف مقابل منشأ ظهور میشه، در نتیجه ما میگوییم در دوران بین نسخ و تخصیص باید حمله بر تخصیص کرد، و عرف متفتن هم چون این رو میفهمه، عرفی که متفتن هم هست مهم بدیگه، پس این حمل جمع عرفی میشه و تعارض مستقری پدید نمیاد، جمع عرفی میشه به تخصیص، چون این رو عرف میفهمه، یعنی عرف میفهمد که منتها یه نکته هم اضافه میکنه، اینم باید بگیم تا کلام آخوند کامل بشه، این کثرت تخصیص و ندرت نسخ منشأ ظهور میشود در و جمع عرفی میشود در عام و خاص هایی که زمان صدورشان معلوم است، اما اگر زمان صدور مجهول باشد ما کثرت و ندرت برای اون بحرز نیست، اونجایی ما تو استعمالات کثرت و ندرت برامون محرزه تو استعمال، که ما معلوم و تاریخ داریم که دو تا نسخ قطعی داریم، 140 خورده ای هم اختلافی داریم، بقیه هم همش میشه تخصیص، میشه کثرت تخصیص قلت نسخ، خب همین منشأ ظهور میشه برای حمله بر بگید تخصیص. منشأ زور میشه برای حمل بر تخت. مدعین کجا وجود داره؟ در مثل آیات قرآن که شأن نزول دارن، زمان صدوراشون معلومه. دیگه ما این دوتا قطعا نسخه، اینا هم دیگه تخصیصن، این 140 تام اختلافیه. ولی در اون جاهایی که زمان صدور معلوم نیست و مجهول و تاریخن، اینجا ما کثرت و ندرت نداریم. درسته انواعی داریم، بگیم اگر مقارن بود تخصیص، بعد بود قبل از زمان العمل تخصیص، بعد بود بعد از زمان العمل عام واقعی نص عام ظاهری تخصیص، من خود رو قبول دارم. اما تعداد مصادیق هر دسته چقدره، من اینو توی مجهول و تاریخ ها ندارم. از کجا بدارم؟ شاید 80% از همون یه دسته باشن، یعنی خاص خطاب دوم بعد از زمان عمل به خطاب اول باشه و خطاب اول هم عام واقعی باشه، 20% مال بقیه دسته ها باشن. لذا در اون جایی که خدمت شما عرض شد مجهول و تاریخن، مرحوم آخوند میگه اینجا ظهوری ثابت نیست و چون ظهور نیست باید رجوع کرد به اصول عملیه، یعنی تعارض مستقر میشه، تساقط میکنه، رجوع میکنم به اصول عملیه. اینجا جمع عرفی نداره. پس کلمات آخوند رو توجه کنید که مسلک آخوند آخوند با مشهور که بعدیت را در محضور ثبوتی و اثباتی مطرح می کردن چیکار کرد؟ مخالفت کرد، گفت من این بعدیت را قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ چون دلیلایی که شما میارید یکی لغویت، یکی بدائع محاله، هیچ کدوم اینها پدید نمیاد. اشتباه شمای مشهوره که چون مصلحت و مفسده غالبه را در متعلق و مجعول دیدید، بعد دیدید که اگر قبل از زمان العمل بخواد عوض بشه، خب پس اراده خدا عوض میشه، یعنی قبلا فکر جا مصلحت غالبه داره الان فهمیده نداره، و بعد اون خطاب اولم لغو میشه، این محضر سبوتی رو قائل شدید. اما اونی که لازمه عدلیه است اینه که اراده الهی تابع مصالح و مفاسده، و مسائل و مفاسد هم لزوما در مجهول بگید نیست. تکرار میکنم اون جایی که جا افتادید کامل کنید، جزئی
هر دور اثباتی میدونه،
هر دور اثباتی میدونه و لزوما هم در مجهول در جهل باشه، ولی میتونه در جهل باشه. بنابراین نه بدایی پدید میاد نه لغویتی، کما اینکه اوامر امتحانیه به نظر مرحوم آخوند همین جوری هستن، این مصلحت در جهل، اراده انشائیه، لغو هم نیست، محارم است. اما محضور اثباتی رو در هر دو قائله، و اون چیه؟ کسر در یک طرف و دوتای طرف مقابل. خب مرحوم آغازی ها نقدی بر قول آخوند داره که این هم چون دو جزو نبود من بگم، و ما این نقد رو قائلیم، و اون چیه؟ میگه کسرت در یک طرف، آخوند آغازی ها میگه در مقالات الاصول در نقد مرحوم آخوند، میگه کثرت در یک طرف و ندرت طرف مقابل کجا منشأ ظهوره؟ وقتی که سابقه بر اون استعمال باشه. مثلا الان من وقتی با شما صحبت میکنم اگر کلمه حیوان را بگم، ذهن همه منتقل میشه به ماعدل انسان. چرا؟ چون قبل از این که من این واژه را بگم، کثرت استعمال حیوان در ماعدل انسان بود و ندرت استعمال در انسان داشت. اینجور هست یا نیست؟ خب اما 100 سال دیگه، مثلا من میگم پرده، 100 سال دیگه نه، اصلا 1 سال دیگه استعمال پرده در پرده مشکی زیاد میشه. آیا شما بر اون اساس میتونید الان اعتماد کنید پرده بگید و اراده پرده مشکی کنید؟ ها؟ نه، چون هنوز این کسرت و ندرت ایجاد نشده. کسرت و ندرت باید سابقه بر استعمال باشن تا متکلم بتونه به اون اعتماد کنه، بگه مخاطب من که این کسرت و ندرت رو میشناسه مطلب و منتقل میشه، و مخاطبم بر اساس همون کسر مدت منتقل بشه و این کسی غیر رو میخواد باید قرینه بیاره. اما کسرت و ندرتی که بعد از این استعمال پدید میاد طبیعتا قرینیتی و ظهوری توی اون استعمال نخواهم داشت. حالا اشکال آغازی ها رو بید چقدر دلیله. آغازی ها گفته آقا در همون معلوم و تاریخش مجهول و تاریخ هیچ، چون آخون بین معلوم و تاریخ مجهول فرق گذاشت. تو معلوم و تاریخ جمع عرفی به تخصیص را قبول کرد متا اثباتن، در مجهول و تاریخ قبول نکرد، گفت این جمع عرفی نمیشه چون اون کسرت تو استعمارات نیست، کسرت خارجی هم فقط یه زن انسدادی میاره به درد ظهور نمیخوره، زن خاص نیست. اما تو همون معلوم و تاریخ هم این کسرت و ندرت کی درست شده؟ شما بعد از اینکه آیات مختلف نازل شد و روایات مختلف صادر شد نشستید اینا رو با هم بگید سنجیدید، دید کسرت در تخصیص، قلت در نسخه. این به دردم بخوره برای ظهور، به درد ظهور اون آیات و روایاتی میخوره که مدنی باشن، مال اواخر بگید به اسط باشن، اما اونایی که مال مکه هستن، مال اوائل به اسط هستن، اون موقع که هنوز کسرت و ندرت شکل نگرفته بوده که شارع بخواد به او اعتماد کنه. و میدانید ثمره نسخ و تخصیص هم مال اون زمانه نه مال حالا، چون بعد از اینکه خطاب دوم بیاد چه نسخ باشه چه تخصیص همه به خطاب دوم باید عمل کنن. ثمره مال اون کسانی است که بین خطاب اول و خطاب دوم به خطاب اول عمل نکردند ولی عملشون مطابق با خطاب دوم در آمد، که اگر نسخ باشد عمل قبلی باطل بوده، چون تا اون زمان مصلحت توی همون خطاب اول بوده. اما اگر تخصیص باشد عمل اونها درست بوده چون مطابق با مراد جدی خداوند بوده، فقط اینها تجری کردن چون خطاب دوم هنوز نیامده بوده، فکر باید به خطاب اول من بکنم سوچ جانشتن، ولی مراد جدی چون از اول در تخصیص خاص بوده لذا عمل اینها درست بوده. پس ثمره مال اون موقع است، نسخ و تخصیص هم باید همون موقع بفهمن. و این بیانی که شما میگید برای اواخر خوبه، ولی برای مکی ها و اون خطاب های اولیه خوب نیست، چون در زمان صدور اون خاص ها، در زمان صدور اون خاص ها هنوز این کسرت و ندرت ایجاد نشده بوده، متأخر بوده. به تعبیر خودش تو مقالات کسرت تخصیص و ندرت نسخ متأخرتان ان زمان ورود خاص تو آیات مکیات اول، لأنهما ناشئان عن الالتزام به تخصیص دون نسخ فی الخصوصات. این مال بعد میاد. چه باید کرد؟ خود آغازی ها راه حل داره، حرفای دیگه هم هست انشالله فردا. مقالات الاصول جلد اول صفحه 486. فردا که شما نیستید میشه رفع اشکال، برای شما میشه درس بعدیمون میشه چهارشنبه، فردا میشه رفع اشکال. پس حرف آخون رو تو نسخ و تخصیص گفتیم، مشهورم گفتیم، اشکال آغازی ها با آخون هم گفتیم، حرفای شبیری و آیه شهیدی که تو جزوه هست به علاوه حرفای آغازی ها بقیه حرف آغازی ها اصفهانی، اینها رو انشاءالله جلسه بعد بلکه چهارشنبه تموم شد. یه صلوات بفرستید.
صلوات آغازی ها برای ما که مفید نیستش که،
برای کی؟
ما که داریم خبر مجموعی با هم نگاه،
برای شما نسخ و تخصیص هم مفید نیست
زمان خطاب،
چون برای شما چه نسخ باشه چه تخصیص وظیفتون عمل به خطاب دومه.
جبران اصلا مهم،
جبران نسخ و تخصیص
اگر اول خاص اومده باشه
فرق نمیکنه، خاص فرق نمیکنه. اگر خطاب دوم ناسخ باشه، خطاب اول چه عام باشه چه خاص باشه، از از الان به بعد هیچ چیز چه برای شما چه برای مکه بوده. اما اگر خطاب همین ما باید به خطاب دوم حل کنیم، اگر هم خطاب اول مخصص بوده باشه، از اول مراد جدی بگو زیغ بوده، چه برای ما چه برای اون. ثمره برای کسانی ظاهر می شود که عملشون بر طبق خطاب دوم بوده، مخالف با خطابه بگید اول بوده. اینها الان چجوری میخواستن بفهمن؟ اینا میفهمیدن دیگه، نسخ و تخزون میفهمیدن، چون براشون اثره بگو عملی داشته. اینا که نمیتونستن از راه شما بفهمن، راهی که شما میگی به درد روایات و آیات مدنی اونم آخرا میخوره،
بیان
کسرت و ندرت درست بشه. اما اونهایی که در مکه میشنیدن یا در اوائل مدینه میشیدن که هنوز کسرت و ندرت شکل بگید
نگرفته
بوده، اونها چی کار میخواستن بکنن؟
ما که جی الان مربوط
میشه. چرا مربوط میشه؟ نه عزیزم، چون اونی که ببین اجتهاد تو که میخواید بکنی من نخواید ظهور گیری کنی، ظهوری که مخالف فهم مخاطبی در اون زمان باشه که عرفی نیست. تو ظهوری به درد میخوره که یا همون زمان بوده یا بتونی با اصالت و عدم نقل وصلش کنی به اون زمان. وقتی که منشأ ظهوری که داری میگیری منشأ ظهوری است که به اون زمان متصل بگو.